بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تعارض روایات ابتداءً باید ببینیم که می شود بین دو متعارض جمع کرد یا خیر. یعنی ابتداءً باید سراغ جمع برویم. اگر جمع غیر ممکن بود، قاعده اولیه در متعارضین یا تساقط است یا تخییر. حالا اینکه یا این یا اون، این بعد توضیح میدیم که چرا. این میشه قاعده اولیه. و قاعده ثانویه این است که ابتداءً سراغ مرجحات برویم، اگر مرجحی نبود نوبت به تخییر یا نوبت به توقف. مقصود از اصل ثانوی یعنی اخبار علاجیه، این معنای اصل ثانوی. پس ابتداءً جمع، بعد اصل اولی تساقط یا تخییر، بعد اصل ثانوی که اصل ثانوی می شود ترجیح یا توقف. اما اول که جمع باشه، جمع یه مرتبه جمع تبرعی است، یه مرتبه جمع عرفی. جمع تبرعی یعنی جمع کردنی که شاهد ندارد. و جلسه قبلی عرض کردم که عده زیادی از علمای اهل سنت جمع تبرعی را پذیرفتند. اما علمای شیعه نوعاً جمع تبرعی رو قبول ندارند. اونهایی که جمع تبرعی رو قبول دارند، یعنی جمعی که شاهد نداره، مثلا فرض کنید همین این جمعی که علامه مجلسی فرموده سمن الازرت سهتون، کجا سمن ازر سهته؟ گفته اون جاهایی که از کود انسان استفاده نمی شود، اونجا سمنش هم حرامه. لا بأس به بیع الازر، یعنی اونجایی که از کود انسان استفاده می شود. خب این هیچ شاهدی نداره. آیا اینجور جمعی درسته یا نه؟ میگیم اینجور جمعی اعتبار ندارد. اولا اونجایی که از کود انسان استفاده نمیشه، اصل بیعش اقلایی نیست. وقتی اقلایی نیست، مثلا معنا نداره که بخوایم بحث بکنیم که بیع صحیحه و ثمنش حلاله یا حرامه. اگر یه حدیثی میگوید نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، یکی میگه در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست، میشه اینجوری جمع کنیم بگیم اونی که میگوید در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، یعنی اگر خیابونا اسفالت نماز جمعه واجبه. اونم که میگوید نماز جمعه واجب نیست، یعنی اگه خیابونا تو خاکیه نماز جمعه واجب نیست. اینجور جمعی میشه ذکر. اینو میگیم جمع تبرعی، این شاهد نداره. دلیل علمای سنت، اهل سنت بر این که جمع تبرعی را میپذیرند. دلیلشون اینه که میگن اولا متعارضین را تشبیه میکنیم به دو تا دلیل قطعی. چجور؟ اگر دو تا آیه شریفه قرآن متعارض بود، اگر دو تا آیه متعارض بود، اینجا باید جمع بکنیم ولو جمع تبرعی، ولو هیچ شاهدی نداشته باشه باید جمع بکنیم. نوبت به ترجیح و تخییر و این حرفا هم نمیرسد. اونجاییم که دو تا دلیل ظنی باشند، فرض اینه که هر دو دلیل حجیت اونها رو میگیره. دلیل حجیت یعنی آیه نبع میگوید این دلیل حجت، اونم حجت، و هر دو تا میشوند علمی. اگر علمم نباشند علمی هستند، مثل دو تا آیه قرآن میشند، ولذا باید جمع بکنیم بین این دوتا. این یه استدلال اهل سنت بر این که جمع تبرعی لازمه. دلیل دیگر اهل سنت هم اینه که میگویند ادله حجیت خبر واحد متعارضین را علی سوا میگیره. آیه نبع همونجور که شامل این حدیث میشود شامل اون یکی هم میشود. هر دوتا حجتند و هر حجتی رو باید اخذ بکنیم. ما دلیل نداریم که یه حجت رو بگذاریم کنار حجت دیگر را اخذ بکنیم. به عبارت دیگر جمع تبرعی عمل به دو تا حجت، ولی ترجیح یا تخییر کنار گذاشتن یک حجت و اخذ به حجت دیگره. بله، اونجایی که تباین دارند، حالا ما با جمع عرفی رفع تباین میکنیم. این میگه واجب، اون میگه عدم وجوب، اما اینجوری جمع میکنیم که این خیابون اسفالت و اونم خیابون خاکی رو میگه. همین دیگه، همین تو واجب و حرام هم همینطور. مثلا اگر که یه دلیلی گفت فلان نماز واجبه، یه دلیلی هم همون نماز گفت حرامه، بگیم اون که میگه واجبه بر زنا میگه، اونی هم که میگه حرامه بر مردا میگه. زنا بخونن مردام نخونن، جمع میشود دیگه. این حرف علمای اهل سنت. جوابش هم اینه که اولا اینجور جمعی خلاف اخبار علاجیه است. ما تو شیعه روایات فراوانی داریم درباره علاج تعارض، و این اخبار علاجیه غالبا مرجحات رو ذکر کرده اند. معنیش اینه که یعنی وقتی دو تا حدیث متعارضه جمع نکنید، جمع نکنید، بلکه برید سراغ این که کدام ترجیح دارد. این تو شیعه اینجوره. تو اهل سنت هم که به وفورها خیلی زیاد تو کلمات صحابه هست. حالا هم نرسیدیم میره، ولی فعلا میگیم اینجور روایاتی که وجود دارند تو اهل سنتم کلمات صحابه به وفور مرجحات رو ذکر کرده. حتی مثلا اینجور مرجح تو کلمات سنیا زیاده، خیلی ها. اگر یه حدیثی رو عایشه نقل کرد، یه حدیثی رو ابو هریره، و متعارض بودند. مثلا عایشه نقل کرده که اگر ظرفی رو سگ آب دهان ریخ یا زبون زد، عایشه از پیغمبر نقل کرده که 5 بار باید این را بشوییم تا پاک بشه. ابو هریره نقل کرده که 3 بار. بعد اهل سنت میگن این روایات متعارضه. یکی از مرجحات اینه که کلام عایشه بر کلام ابو هریره مقدم است. مثلا زن پیغمبر بودن به نظر سنی ها مرجح تا صحابه پیغمبر بودن. یا مثلا فرض کنید که اهل سنت معتقدند که عایشه عالم بوده، بنابراین عایشه چون علمش بیشتر از ابو هریره است، بنابراین این می شود مرجح حدیث. از این جور مرجحات تو کتابای سنیا زیاده و معنای این مرجحات اینه که یعنی جمع نکنید. الان همین دوتا حدیث میشه اینجوری جمع بکنیم، بگیم اونی که ابو هریره میگه واجبو میگه، 3 بار واجبه بشویید، اونی که عایشه میگوید مستحب بشه داره میگه که میگه 5 بار بشویید. اینم الان یه جور جمع تبرعیه. با اینکه اینجور جمعی ممکنه، خود اهل سنت میگن اینجا باید کلام عایشه رو ترجیح بدیم. پس معنای این مرجحات آن است که اینجاها نوبت به جمع نمیرسد. این هازا اولا. اونجایی که مرجح نباشه، حالا اگر کسی مسببه بود قائل به تخییر میشه، اگر کسی مخطئه بود قائل به تساقط میشه. ثانیاً این استدلال های اهل سنت درست نیست، به خاطر اینکه ما هر حدیثی را همونطور که باید اصالت و سند را بپذیریم و بگوییم سند حدیث حجته، همینطورم اصالت و ظهور حدیث را باید بپذیریم. اصالت و سند با بناء عقلا ثابت میشه که این حدیث معتبره، اصالت و ظهور هم با بنای عقلاست و اینم یه اصل عقلاییه. و اصالت و ظهور میگوید کل مدلول این حدیث حجته، کل مدلول اون حدیث هم حجته. و وقتی جمع عرفی میکنیم، نه به ظهور این حدیث عمل شده نه به ظهور اون دیگری، یعنی در واقع جمع کردن کنار گذاشتن هر دوتاست. اون حدیثی که میگوید نماز جمعه واجبه، معنیش اینه که چه خیابونها اسفالت باشه چه خاکی باشه، نماز جمعه واجبه. اگر شما گفتید معناش اینه که اگر خیابونا اسفالت واجبه، این کنار گذاشتن اصالت و ظهور است توی حدیث. اون حدیثی هم که میگوید نماز جمعه واجب نیست، یعنی چه اینکه خیابونها اسفالت باشن چه خاکی باشد. پس اگر کسی جمع بکنه بین اینها، در واقع هر دوتا رو کنار گذاشته. اینم جواب ثانیان. پس ثانیان که جمع بین هر دو، کنار گذاردن هر دوست، البته کنار گذاردن توی اصالت و ظهور، و ثالثاً تشبیه دو خبر متعارض به دو دلیل قطعی متعارض، قیاس مالفارقه. اونجایی که دو تا دلیل قطعی باشه، مثل دو تا آیه شریفه قرآن، اینجا اصلا نوبت به مرجحات نمیرسد، چون فرض اینه که هر دو قطعی و صدوره، این کلام خداست، اونم کلام خداست. اصلا فرض مرجح معنا نداره، در حالی که اونجایی که دو تا دلیل ظنی باشند، فرض مرجح قابل تصور هست. ممکنه بگوییم یکیش ظن شخصیه، یکی ظن نوعیه، اینا با هم تفاوت میکنه، در یه رتبه هم نیستند، ظن شخصی و ظن نوعی. ممکنه بگوییم که مثلا این ظن قویه، اون ظن ضعیفه. پس تو دو تا دلیل ظنی ما باید برویم سراغ اصالت و سند و دلیل حجیت. دلیل حجیت اخبار با هم متفاوته. آدم ضابط با آدم غیر ضابط متفاوته. یه کسی که مثلا صحبت میونه هی 10 بار میگه ببخشید اشتباه کردم، ببخشید اشتباه کردم، با کسی که یه واو و فایی رم اشتباه نمی کند. بنای عقلا تو اعتبار کلام این دو نفر یکسان نیست. پس این قیاس هم قیاس مالفارقه. این تا اینجا راجع به کلام اهل سنت. بنابراین جمع تبرعی فایده نداره. درستش هم اون چیزی بود تو اون مثالی که عرض کردم ها، سمن الازرت سختون ولا بأس به بیع غیر الازره، که عرض کردم تو اون مثال آقای شوشتری تو کتاب النجعه نسخه خطی هم میاره که غیرش افتاده. این میشود یک جمع عرفی، نه جمع تبرعی. خب، و اما جمع عرفی که علمای شیعه قبول دارند، مقصود از جمع عرفی جمعیه که اولا شاهد جمع وجود داشته باشه، یعنی مثلا یک دلیل دیگری، یه دلیل ثالثی بیاد بگوید وجه جمع این دوتا دلیل چیه، یا اینکه اگر دلیل ثالث نیامده ولی عرف و عقلا این را میپذیرند. مثلا اگر که یک دلیلی ظاهر بود و دلیل دیگر ازهر بود، عرف همیشه ازهر را بر ظاهر مقدم می کنند. مثلا اگر یه دلیلی گفت مثلا یجب صلات جمعه، یجب، اما دلیل دیگر امر یا نهی بود، یجب نبود، مثلا یه دلیلی گفت که لا تصلی صلاة الجمعه، لا تصلی نهیه، اما ظهور در حرمت داره، ولی یجب ظهور در حرمت نیست، نس در وجوبه. اگر یه دلیلی نس بود یکی ظاهر، یا یک دلیل ازهر بود یکی ظاهر. همیشه عرف میگه ازهر بر ظاهر مقدمه. حالا فردا انشاءالله یه چند مورد بس میکنم که ازهر را از کجا میشه تشخیص داد، راه تشخیص ازهر بر ظاهر.